ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. وزرای اقتصاد کشورهای گروه 20 در مسکو گرد هم می آیند. محمود احمدی نژاد با چند تن از مقام‌های ارشد دولت عراق دیدار کرد. اخوان المسلمین مصر روز جمعه امروز تظاهراتی در حمایت از محمد مرسی برگزار می کنند. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. وزرای خارجه و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 20 از امروز جمعه به مدت 2 روز در مسکو پایتخت روسیه گرد هم می‌آیند. به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود این گفتگوها بیشتر در مورد یافتن راهی برای جلوگیری از سودجویی برخی شرکت‌ها در کشورهایی باشد که قوانین مالیاتی سهل‌گیرانه‌ای دارند و به بهشت‌های مالیاتی مشهور شدند. گروه 20 که در جریان بحران اقتصادی سالهای 2008 تا 2009 میلادی 4 تا 5 سال پیش موفق به رهبری موفقیت‌آمیز اقتصاد کشورهای عضو شد، اکنون در وضعیتی قرار دارد که تنها یکی از اعضایش یعنی ایالات متحده آمریکا قادر است در وضعیتی تنگاتنگ و با ثبات به بهبود اقتصاد خود بپردازد. روسیه در حال حاضر ریاست دوره‌ای کشورهای گروه 20 را عهده‌دار است. محمود احمدی نژاد که در آخرین روزهای باقی مانده از دوران ریاست جمهوریش به عراق سفر کرده است، 27 تیر ماه در غیاب رئیس جمهوری آن کشور با نوری مالکی نخست وزیر و خزیر خزائی معاون رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، مقام‌های دو کشور در این دیدار در مورد مسائلی مانند انرژی، گردشگری و خدمات مهندسی گفتگو کردند. سفر محمود احمدی نژاد می‌تواند آخرین مأموریت خارجی او در مقام ریاست دولت محسوب شود. شرکت در مذاکرات مشترک هیئت‌های ایران و عراق و زیارت عتبات از جمله برنامه‌های سفر 2 روزه رئیس جمهوری ایران است. محمود احمدی نژاد نخستین رئیس دولت ایران محسوب می شود که پس از انقلاب سال 1357 به عراق سفر کرده است. گروه اخوان المسلمین مصر اعلام کرده است که امروز جمعه بار دیگر تظاهراتی در قاهره و نقاط دیگر این کشور به حمایت از محمد مرسی و بازگشت او به قدرت برگزار می کند. شامگاه پنجشنبه عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر با اشاره به اینکه کشور دوره‌ای حساس را از سر می‌گذراند، گروه‌هایی را متهم کرد که قصد دارند مصر را به مسیر هرج و مرج بکشانند. عدلی منصور در نخستین سخنرانی رسمی پس از به قدرت رسیدن گفت که دولت وی متعهد می‌شود امنیت و ثبات را در مصر محقق سازد و در این راه ترسی به دل راه نمی‌دهد. او قول داد در مقابل کسانی که دست به کشتار بی‌گناهان می‌زنند، انعطافی نداشته باشد. محمد مرسی نخستین رئیس جمهوری برآمده از انتخابات آزاد در مصر 2 هفته پیش با دخالت نظامیان از سمت خود عزل شد. و ما همون گونه که در خبرها شنیدید، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در آخرین روزهای باقی مانده از ریاست جمهوریش روز پنجشنبه به عراق سفر کرد. بنابر گزارش ها نخستین دور گفتگوهای آقای احمدی نژاد با مقام‌های عراقی شامگاه پنجشنبه در بغداد برگزار شد و در این باره بیشتر بشنویم از حسن جعفری از رادیو فردا.
رئیس جمهوری ایران در نخستین دور گفتگوهایش با مقام‌های عراقی شامگاه پنجشنبه با نوری مالکی نخست وزیر و خزیر خزائی معاون رئیس جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، آقای احمدی نژاد در دیدار با نوری مالکی روابط دو کشور را دوستانه و برادرانه خواند و روابط تهران بغداد در عرصه‌های گوناگون را رو به توسعه توصیف کرد. محمود احمدی نژاد همچنین ابراز امیدواری کرد که همکاری‌هایی که بین دو کشور در بخش خدمات مهندسی، انرژی و برق شروع شده، روز به روز توسعه یابد. بنابر همین گزارش، نوری مالکی نخست وزیر عراق نیز در این دیدار گفت عراق جدید به دنبال توسعه روابط با همه کشورهای دوست منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران است. علی سعیدلو معاون امور بین الملل رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفته بود که توسعه روابط دو جانبه اقتصادی از دلایل این سفر است. به گزارش ایرنا، آقای سعیدلو گفته بود صادرات گاز ایران به عراق در حال حاضر بالغ بر 25 میلیارد متر مکعب است و تراز تجاری میان دو کشور به مرز 13 میلیارد دلار رسیده است. جلال طالبانی، همتای عراقی آقای احمدی نژاد که ماه‌هاست در بستر بیماری است، در دیدارهای روز پنجشنبه غایب بود. این سفر به دعوت رسمی آقای طالبانی صورت می‌گیرد و پیش از این نیز یک بار به دلیل بیماری او به تعویق افتاده بود. محمود احمدی نژاد هنگام ورود به بغداد نیز مورد استقبال رسمی خضیر الخضائی، معاون جلال طالبانی قرار گرفت. از سوی دیگر این سفر همزمان با 25مین سالگرد پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران صورت می‌گیرد. جنگ 8 ساله میان دو کشور در 27 تیر ماه سال 1367 با پذیرش آتش‌بس از سوی ایران پایان یافت. سفر محمود احمدی نژاد به عراق همچنین می‌تواند آخرین مأموریت خارجی او در مقام رئیس جمهور محسوب شود. این دومین سفر محمود احمدی نژاد در مقام رئیس دولت به عراق به شمار می‌رود. سفر نخست او در اسفند 86 انجام شد و حاشیه‌هایی نیز به همراه داشت. از جمله ادعای او درباره تصمیم نیروهای آمریکایی به ربایش او جنجال ساز شد. محمود احمدی نژاد در آن زمان نخستین رئیس دولت ایران بود که پس از انقلاب سال 57 به عراق سفر کرده بود.
حسن جعفری گزارش می‌داد. و ما حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، به تازگی در مجلس گفت که در فاصله سال‌های 1385 تا 1390 هر سال تنها 14,000 شغل در کشور ایجاد شده است. سخنگویان دولت محمود احمدی نژاد این ارزیابی را غیر کارشناسانه و بی پایه توصیف کردند. میرعلی حسینی از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، نخست درباره منبع ارقام منتشر شده توسط حسن روحانی میپرسد. فریدون خاوند:
هم آقای روحانی و هم اقتصاددانهایی که ایشان را همراهی میکنند بر رقمی تکیه میکنند که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده. به گفته این منبع در سال 1385 کل جمعیت شاغل کشور 20,475,000 نفر بوده و این رقم در سال 1390 میرسه به 20,546,000 نفر. تفاوت این دو رقم میشه 71,000 نفر که اگر اون رو بر 5 سال تقسیم بکنیم میبینیم که هر سال به طور متوسط فقط 14,000 نفر بر تعداد شاغلان افزوده شده. آقای روحانی و اقتصاددانهایی که با ایشون موافقان بر این آمار تکیه میکنن.
اما آقای احمدی نژاد از همان آغاز زمامداری خودش طرح بنگاه‌های زود بازده رو برای مقابله با مشکل بیکاری پیاده کرد، مبالغ کلانی رو به ایجاد اشتغال اختصاص داد و بعد هر سال اعلام می شد که 1 تا 2 میلیون شغل در کشور ایجاد شده. آیا میشه همه این آمار رو ساختگی تلقی کرد؟
در اینکه میلیاردها تومان هزینه شده به اسم تلاش برای ایجاد شغل، به خصوص از راه ایجاد بنگاه‌های زود بازده، حرفی نیست. ولی این هزینه‌ها به جایی نرسیدند، پول‌ها در شن فرو رفتند و بیکاری زیاد شد. به این دلیل ساده که صرفاً با اختصاص پول نمیشه کار ایجاد کرد. کار دولت‌های نهم و دهم این بود که فکر می‌کردند ایجاد یک شغل 15 یا 20 یا 25 میلیون تومان هزینه داره و فکر میکردن که با تأمین اعتبار برای 10,000، 100,000 یا 1 میلیون شغل این مشاغل واقعا ایجاد میشه. واقعیت این هست که مبالغ کلانی خرج شد و مشاغل مورد نظر هم به وجود نیومدن.
آقای خاوند، پس در این صورت برای ایجاد شغل و مبارزه با بیکاری چه باید کرد به نظر شما؟
شغل رو دولت به وجود نمیاره مگر تعداد محدودی مشاغل دولتی رو. شغل رو بنگاه‌های تولیدی ایجاد میکنن. باید فضایی به وجود آورد در کشور که سرمایه گذاری افزایش پیدا بکنه. تنها راه ممکن ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار هست. در شرایط خاص ایران تنش زدایی در روابط خارجی هم یکی دیگه از اهرم‌های مؤثر برای کارآفرینی است. از راه جلب سرمایه و تکنولوژی، صدور کالا به بازارهای جهانی و اینکه با ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، سرمایه‌گذاران ایرانی هم اطمینان بیشتری پیدا می‌کنند و با سرمایه‌گذاری بیشتر و بالا رفتن نرخ رشد، بازار اشتغال هم طبعاً رونق می‌گیره. این تنها راه ایجاد کار در کشور است.
آقای خواند، منظورتون اینه که باید بخش خصوصی تقویت بشه، اگر درست فهمیده باشم؟
ببینین، در دنیا به طور کلی و در ایران این دولت نیست، همونطور که عرض کردم، که کار ایجاد میکنه. درآمدها، منابع دولت روز به روز محدودتر میشه. تنها کسانی که میتوانند کار ایجاد بکنند کارآفرینان بخش خصوصی هستند و باید اینها رو تشویق کرد به سرمایه گذاری.
میرعلی حسینی از رادیو فردا در گفتگو بود با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. و ما عزیزان، مدت هاست که برنامه ملاقات رو میشنوید. ملاقات روایتی است کوتاه از زندگی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. کاری است از همکارم آرش حسنیا و بشنویم این بخش رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 91 بود که ماموران امنیتی با مراجعه به منزل مسکونیش در سمنان ضمن تفتیش خانه و ضبط بخشی از وسایل شخصیش او را بازداشت کردند. پس از بازداشت اکبر پور حسینی، ماموران امنیتی همراه با او به محل کسب این شهروند بهایی مراجعه کرده و پس از بازرسی کامل مغازه آقای پور حسینی او را به نقطه نامعلومی منتقل کردند. بازداشت و مراجعه ماموران به منزل و محل کسب آقای پور حسینی نخستین تجربه این شهروند بهایی اهل سمنان از بازداشت و تفتیش نبود. در آذر ماه سال 87 منزل مسکونی او از جمله 20 منزل مسکونی شهروندان بهایی اهل سمنان بود که ماموران اداره اطلاعات سمنان آنها را تفتیش و بازرسی کردند و شماری از ساکنان بهایی شهرستان سمنان را بازداشت کردند. مدتی بعد از بازداشت اردیبهشت ماه سال 91، آقای اکبر پور حسینی به قید وثیقه موقتاً آزاد شد. به گزارش وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، در آذر ماه سال 91، مغازه عینک فروشی آقای پور حسینی یک بار دیگر تفتیش و بازرسی شد و نزدیک به 2 میلیارد ریال از وسایل و اجناس مغازه ضبط شد. پس از آن تفتیش و ضبط اجناس مغازه، آقای پور حسینی در یک دادگاه غیابی از طرف اداره تعزیرات حکومتی به پرداخت 3,600,000 ریال جریمه نقدی محکوم شد. این شهروند بهایی در بهمن ماه سال 91 برای اجرای حکم دادگاهی که او را به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی به 18 ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود، به زندان مرکزی شهر سمنان فرا خوانده شد. پیش از این دادگاه بدوی رسیدگی کننده به اتهامات این شهروند بهایی اهل سمنان او را به 26 ماه زندان محکوم کرده بود. اکبر پور حسینی پس از معرفی خود به دایره اجرای احکام زندان سمنان برای گذراندن محکومیت 18 ماهه خود روانه زندان مرکزی سمنان شده است.
عزیزان، امیدوارم که روز جمعه بسیار خوبی در انتظارتون باشه. توصیه میکنم که امروز برنامه ساعت ششم رو که رأس ساعت شش بعد از ظهر به وقت ایران البته برای شما پخش میشه از دست ندید. امکان براتون وجود داره که با ما با برنامه ساعت ششم مد نظره در تماس باشید و به طور عادی روزانه و چه بهتر از روز جمعه تعطیل میتونید با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاهاتونو در مورد هر چه که هست با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیری رادیو فردا در آمریکا پیش شماره متعلق به آمریکاست، اما شما را یک سره به ما اینجا در پراگ وصل میکنه. 201-202-828-7220 201-202-828-7220 20.